خب دوستان خوبم، بامداد شنبه شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان در این دل شب همچنان بیدار هستید و شنونده برنامه های بامدادی خودتون از رادیو جوان. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه انشاءالله. دوستان عزیز دعوتو میکنم در ادامه برنامه ها در کنار ما باشید و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم رو بشنوید. تقدیم به شما صبح امید.
پیشرفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری
شده. بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. شما دوستان عزیز صبح امید رو میشنوید. پارک‌های علم و فناوری چیه؟ چه فعالیت‌هایی رو انجام میدن؟ اصلا کار خودشون رو از کی شروع کردن؟ چه کمکی به بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور می‌کنن؟ اگر توی این زمینه اطلاعات دارید که خیلی خوبه، اما اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید و با پارک‌های علم و فناوری آشنا بشید، بهتون توصیه میکنم که شنیدن این صبح امید رو از دست ندید. امروز یک گفتگوی تلفنی هم در این برنامه تقدیم شما میشه با جناب آقای دکتر مرتضی موساخانی، سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی. مثل همیشه منتظر حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم در برنامه صبح امید از طریق سامانه پیامکیمون.
نانو فناوری،
بتون‌هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین‌تری رو نسبت به بتون‌های عادی دارن.
سرایع هوایی، مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی
با تولید این دارو، الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تکنولوژی بنیادی پیشتاز قدروف رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفاصلی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت، صبح امید.
من صدیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه از همین لحظه با شما هستیم.
به نام خدا من هم سلام میکنم به شما شنوندگان خوب. خیلی خوشحالیم که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید.
پارک‌های علم و فناوری، موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم و چیزی که شاید تا مثلا دو دهه قبل یک موضوع کاملا جدیدی بوده، وقتی مطرح میشه شاید خیلی اطلاعات کافی و وافی راجبش نبوده، اما خب الان جای خودش رو باز کرده و با فعالیتهایی که داره انجام میده چقدر کمک میکنه به بخشای مختلفمون.
تو دو دهه قبلی که شما فرمودین تو ایران هست البته که بهش توجه شده.
بله،
و این
منظور منم ایران بود.
بله. فکرم در سطح دنیا منظورتونه. این از معدود مواردی هست که واقعا اصلا نمیتونیم راجبش مثلا قبل از انقلاب صحبت کنیم، باید مثلا مقایسهش کنیم با همین به قول شما دو دهه گذشته. ببینید، یک سری دغدغه ها در اذهان مردم همیشه هست، در اذهان دانشمندان همیشه هست، برای جواب گفتن و پاسخ گفتن به سوالاتی از قبیل چرا، چگونه، ای کاش میشد، یا مثلا چه میشد اگر. برای جواب دادن به این سوالها خب بشر رفت دنبال تکنولوژی، رفت دنبال پیشرفت علم.
بله.
ما مثلا توی همین بحث حالا اینترنت، یا مثلا بیایم جلوتر توی خیلی تکنولوژی های جدید دیگه، شما تصور بفرمایید که یک کالایی رو، مثلا یک عطر رو، یک گوشه دیگه توی شهر دیگه تا توی کشور دیگه یک نفر میخواد برای شما خریداری بکنه، و خب شما میخواین بدین اون عطر چه رایحه‌ای داره، و از طریق خب تکنولوژی موجود شما نمیتونین این کارو انجام بدین. همین که این سوالو از خودتون بپرسید که چه میشد اگر من این قابلیت رو داشتم یا میتوانستم که این رایحه رو انتقال بدم، خودش باعث به وجود اومدن یک فکری میشه که نهایتاً منجر میشه به این که نمیدونم میدونین یا نه، که بشر داره به این سمت میره که بتونه از طریق اینترنت رایحه رو انتقال بده.
چه جالب.
آره، مثلا به یک جای دیگه. اینها خب به هر حال عرض کردم دغدغه هایی هست که بشر به اینها میخواد پاسخ بده، و اولین اتفاقی که میفته اینی که باید بره سراغ دانش خودش، سراغ علم خودش، که بدونه ببینه که چجوری میتونه که از طریق این علم و دانش اون کار رو انجام بده.
ماله.
یعنی به اون نیازی که داره بتونه یک جوری پاسخ بده. خب وقتی که یه خورده جلوتر میریم و نگاه میکنیم که مثلا دانشگاه استنفورد در دهه 1950 به بعد میاد چی کار میکنه، میاد از اساتید میخواد که برن حالا یک جایی به اسم سیلیکون ولی که خیلی معروف هم هست در حال حاضر، حتما اسمشو شنیدین، بیان به صورت حالا کارآفرینی اینا دور همدیگه جمع بشن و ببینن که نیازهای یک کشور، یک جامعه، یک صنعت چگونه هست، و شروع کنن به اون نیازها پاسخ دادن بر اساس علم و دانش، و یعنی در حقیقت به نوعی به این صنایع کمک کنن که بر اساس فناوری های در حقیقت دانش بنیان باشه. این میشه شروع و استارت به وجود اومدن پارک های علم و فناوری.
درست.
چهل سال خودباوری اقتصادی و حرکت در جهت خودکفایی. 40 سالگی انقلاب اسلامی مردم ایران مبارک.
او جان به تن دارم، مهر به تن دارم، آینه ی دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری، آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. سرزمین من شور آفرینی هر دور از تو باقی نزه با بردست اهریمن ای خاک مهاری آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جا دیدن ایمان.
را رادیو صدای مردم ایران.
خیلی ممنونم از همراهی شما. اما برگردیم به بحث امروزمون در صبح امید که راجع به پارک‌های علم و فناوری است در داخل کشور و فعالیت‌هایی که پارک‌های علم و فناوری دارن انجام میدن.
عرض می‌کردم که برای جواب دادن واقعاً به اون نیازها و اون سوال‌ها بشر به این سمت رفت که یک سری مراکزی رو بتونه درست کنه که به صورت کاملا متمرکز بتونن به اون نیازها جواب بدن، بتونن در حقیقت در اون زمینه فعالیت‌های علمی و دانش محور داشته باشن.
بله.
ببینید، شما تصور کنید که الان مثلا 30 سال پیش شما یک قطعه رو توی یک کارخونه لازم داشتین، مثلا ما کشورمون فرضاً تحریم بوده و نمیتونستیم این رو هم وارد کنیم. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که خب اینو ببریم با دانشگاهیان مطرح کنیم. دانشگاهیان ممکنه که یک سری مطالعات رو انجام بدن و نهایتاً به یک راه حلی برسن. حالا این راه حلی که ما بهش رسیدیم چطوری قابلیت تولید داره؟ ما اینو چطوری میتونیم ببریم به سمت تولید؟
بله.
و میریم نگاه میکنیم میبینیم خب خیلی از افرادی که حالا در زمینه صنعتی دارن تولید میکنن، تولید انبوه دارن. اینجوری نیست که شاید مثلا به خاطر یک قطعه یا مثلا به خاطر یک حالا فناوری خاص بخوان یک خط تولید رو راه اندازی بکنن، چون ما همون یک قطعه رو در حقیقت لازم داریم. این وسط یک خلأ ایجاد شد، میبینید یک گپی ایجاد شد که من باید از کجا الان این قطعه رو تامین کنم، یا مثلا اون فناوری رو، حالا صرفا به من یه قطعه نیست، اون فناوری رو از کجا میتونم تامین کنم. این میشه که پارک‌های علمی و فناوری پاشون میاد وسط. یعنی ما میتونیم در حال حاضر نیازهایی که در حقیقت توی اقتصاد هست، توی کشور هست، توی هر حوزه، توی حتی حوزه کشاورزی، شما تصور کنید که 10 سال آینده شده، جمعیت کشور رسیده به 90 میلیون نفر به عنوان ماله. مثال، و ما الان در حال مثلا توی اون سال کشت گندممون به نحوی هست که ممکن است جوابگوی مثلا نیاز این 90 میلیون نفر نباشد. خیلی به راحتی این پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیانی که داخل اون هستن، میتونن از طریق یک سری مطالعات کاری بکنن که به عنوان مثال اگر ما 1000 هکتار داریم توی یک شهری گندم کشت می‌کنیم و ازش یک گندمی رو برداشت می‌کنیم، خیلی به راحتی میتونن اونو دو برابر کنن، سه برابر کنه. یعنی این صرفا توی حوزه حالا صنعت نیست، توی کشاورزی میتونه باشه، حتی توی بحث حالا فناوری هایی که به فناوری اطلاعات برمیگرده، همین بحث تاکسی های اینترنتی که ما اخیرا خیلی شاهدش هستیم. ببین یک نیاز بوده با توجه به حالا قیمت هایی که توی بازار بوده برای حمل و نقل، یک نیاز بوده به وجود اومده از طریق شرکت های دانش بنیان که حالا یک سری استارتاپ بودن، تونستن اینا رو شروع کنن و جلو برن. یعنی میخوام بگم که توی یک هیته، توی یک محدوده خاصی ما نمیتونیم اینها رو قرار بدیم. اصلا ببینید، برای این مرکز رشد یک واژه فرانسوی که استفاده میشه اینکوبیتور، در حقیقت اینکوبیتور خیلی جالبه. این وسیله، این اسم یک وسیله است که روی مرکز رشد گذاشتن این اسم رو. یک وسیله که گرمای لازم رو برای تولید جوجه از تخم مرغ فراهم میکنه. خیلی جالبه.
از
برای تولید جوجه از تخم مرغ.
آها.
یک وسیله است که گرمای لازم رو میده. یا مثلا یک اسم یک وسیله که مثلا با ایجاد گرما میاد زمینه رو برای ادامه حیات مثلا نوزادان زودرس میاد فراهم میکنه. این اسم رو میذارن روی مراکز رشد، یک همچین اسمی رو میذارن. این به معنی این هست که در حقیقت شرایط رو فراهم میکنه برای نخبگان، برای تحصیل کردگان، برای همه افرادی که حالا به نوعی دانشمند هستن و میتونن خدمت کنن به صنعت، به حالا به خود کشور، توی هر حوزه‌ای میان اینا رو در حقیقت یک زمینه‌ای رو براشون فراهم میکنن، گردآوری میکنن دور هم دیگه که بتونن اون خدمتشون رو ارائه بدن،
در واقع به شکوفایی میرسونن. ما در طول برنامه امروز بیشتر راجع به همین موضوع صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری رو انشالله در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهیم داد.
کلمه ما میتوانیم، شما میدونید دیگه، ما میتوانیم و امام راحل اولین بار، من یادم اون موقع، من فکر کنم 17-18 سالم بود، من از ایشون شنیدم.
چیزهایی که ما خودمون میتونیم درست کنیم خودمون درست کنیم و هر چیزی میتونیم در صدد وقتی انسان باشه میتوانه درست کنه، میتوانه هم از کاری ها بکنه. لکن وضع را اینطوری به بار آورده بودن که ما باورمون آمده بود که ما چیزی نداریم، ما چیزی نمیدونیم.
نمیتوانید کشورتون رو اداره کنید، نمیتوانید عزت به دست بیارید، نمیتوانید در میدان علم حرکت بکنید، نمیتوانید، نمیتوانید. باورمون شده بود یه یکی از ابزارهای مؤثر دشمنان برای تسلط بر ملت‌ها همین تلقین نمیتوانید است. 100 سال به ما ملت ایران تلقین کرده بودند که شما نمیتوانید. کشور عقب مونده ما از لحاظ علمی تبدیل شد به یک کشور پیشرفته علمی.
یا باز وطن صحرا،
همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب پیشرفت علمی و ارتقای سطح فناوری در کشور بوده. مسئله‌ای که بیش از همه در بیانات مقام معظم رهبری به آن تاکید شده است، تحقیق و پژوهش برای بهره‌وری از نتایج آن در سال‌های پیش رو است.
یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
ایشان در جلسات متعدد خود با نخبگان علمی و دانشگاهیان بارها به تعمیق ارتباط بین دانشگاه‌ها، سازمان‌های تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی اشاره کردند. به عنوان مثال، در دیدارشان با رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به لزوم استفاده از این نهاد اجتماعی برای پیشرفت مسائل علمی تأکید کرده، علاوه بر آن به نقش مهم پارک‌های علم و فناوری در اشتغال زایی جوانان فارغ التحصیل پرداختند و این سازمان‌ها را به عنوان یکی از راهگشاترین گزینه‌ها برای حل مشکل اشتغال در کشور معرفی می‌کنند.
ببینید، ما یکی از مشکلات اقتصادیمون مسئله اشتغال دیگه. یکی از بهترین راه‌های اشتغال همین پارک‌های علم و فناوری و همین وارد کردن دانشجویان به فناوری‌های قابل تبدیل به ثروت. یه مقداری به اینا کمک بشه، یه راهنمایی بشن، یه کار عملی، عملیاتی، واقعی جلو پای اینها گذاشته بشه، اینا مشغول میشن. این تصور که هر کسی فارغ التحصیل شد باید بیاد در یک مجموعه دولتی کارمند بشه و ما عذابی گیریم که ما جا نداریم، امکان نداریم فارغ التحصیل ها زیاد شدن، این به نظر من نگاه غلطی است.
شما همچنان صبح امید رو میشنوید. آقای یزدان پناه، ابتدای برنامه من اشاره داشتم به این که تقریبا 2 دهه است که از تشکیل و تأسیس پارک‌های علم و فناوری میگذره و شما اشاره کردید که در ایران، بله در ایران نزدیک به 2 دهه است که این اتفاق افتاده، اما این پارک‌های علم و فناوری در سطح جهان خیلی وقته که کار خودشون رو شروع کردن، تأسیس شدن و دارن فعالیت میکنن.
بله، عرض کردم از دهه 50، یعنی از سال 1950 به بعد، و منشأش هم دقیقا اون پارک علم دانشگاه استنفورد هست که عرض کردم که به چه شکل هست. خب بعد از اون در سال در دهه 1960 ما پارک علم و فناوری سوفی آنتیپولیس فرانسه رو میبینیم و بعدش هم در ژاپن یک شهر علم در دهه 70 تأسیس میشه. اینها میشه گفت قدیمی ترین و مشهورترین پارک های علم و فناوری تو جهانن. خب در حال حاضر تعداد خیلی زیادی وجود داره واقعا پارک علم و فناوری در سطح دنیا و روز به روز داره تعدادشون اونها اصلا افزایش پیدا میکنه، ولی خب در صدر همه اونها خب آمریکا هست با 150 تا بیش از 150، نزدیک به 200 پارک علم و فناوری. بعدش ژاپن هست و خب بعدش هم چین در دهه 80 شروع کرد به توسعه پارک‌های علم و فناوری خودش و بیش از 150 تا در چین هست. ببینید این پارک‌ها مثلا در ژاپن تبدیل به قطب گردشگری صنعتی شدن حتی. یعنی یک اینداستریال توریسم را انداختن که مثلا ملت میان اونجا از کشورهای دیگه میبینن که چه جوری دارن کار میکنن، چه پیشرفت‌هایی کردن و استفاده میکنن. انقدر این در سطح جهان گسترش پیدا کرد که یک انجمنی درست شد به نام انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی.
بله.
بعد IASP اگه اشتباه نکنم هست مخفف این انجمن، که اومدن منطقه بندی کردن در سطح جهان و 6 تا منطقه آفریقا، اروپا، شمال آمریکا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه، غرب آسیا رو اومدن تعریف کردن و این به دلیل در حقیقت گسترده شدن سطح فعالیت‌های این پارک‌های علم و فناوری و افزایش تعدادشون بود. نکته‌ای که هست اینه که ما وقتی دقت می‌کنیم کشورهایی رو که قبل از تأسیس این پارک‌های علم و فناوری در چه مرحله‌ای بودن و بعدش به کجا رسیدن، نگاه می‌کنیم که در چه بازه زمانی کوتاهی یک رشد فوق‌العاده‌ای رو تجربه کردن. این نه صرفاً توی بحث کشورها، بلکه در رابطه با کمپانی‌های بزرگی که الان در دنیا مطرح هستن. مثلا یک کمپانی خودروسازی ژاپنی شما تصور بفرمایید، وقتی که به سمت این پارک‌های علم و فناوری رفت، نمی‌دونم شما می‌دونید یا نه، تو سال یکی از این کمپانی‌های ژاپنی نزدیک به 700 هزار ایده رو عملیاتی می‌کنه. یعنی شما اصلا همین خوندن 700 هزار تا ایده در سال کار خوندنش، همین که آدم بخونه
مطالعه کنه،
مطالعه کردنش کار ساده ای نیست، نمیرسه اصلا یه نفر، ولی خب مثلا یک همچین کمپانی میاد این کار میکنه. این نشون دهنده اینه که این پارک های علم و فناوری چجوری میتونن تأثیر بذارن. همین اون شرکت اومده یک دنیا رو گرفته، یک جهان رو اومده از مثلا لحاظ خودروسازی اومده تأمین کرده.
و جالبه که اینو میخوام بگم من. مثلا توی کشورهای مختلف اگر یه همچین پارکای علم و فناوری مشغول به کار شدن، عناوین مختلفی هم دارن. مثلا یه جایی پارک علمیه، مثلا توی فرانسه بهش قطب فناوری میگن، یا مثلا اسامی دیگه مثل مرکز نوآوری، مرکز کارآفرینی، پارک فناوری، پارک علمی، پارک تحقیقاتی.
اینا بنا به اون استفاده یه که از اون منطقه میبرن دیگه.
درسته. ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده. خدمت شما دوستان عزیز بگم که قرار بود با جناب آقای دکتر مرتضی موساخانی ما ارتباط تلفنی داشته باشیم که نشد، و با جناب آقای دکتر عباس زارعی، ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این ارتباط تلفنی برقرار شده. جناب آقای دکتر زارعی سلام بر شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب آقای دکتر.
آقای دکتر زارعی، از پارک‌های علم و فناوری داریم صحبت می‌کنیم. بفرمایید که پارک‌های علم و فناوری کار خودشون رو به طور جدی از کی شروع کردن در ایران و چه فعالیت‌هایی دارن انجام میدن؟
پارک‌های علم و فناوری هلوش 15 تا 17 سال هست که تو ایران کارشون رو شروع کردن، اما به صورت جدی‌تر از شاید دهه 90 در واقع این اتفاق بیشتر افتاد. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از سال 80 کار خودش رو شروع کرده.
بله.
و داره ادامه میده به کارش. الان بالای 40-50 تا در واقع پارک داریم، پارک های دانشگاهی، پارک های استانی، که کنار هم دیگه در واقع یک کامیونیتی و یک در واقع کیفیت مناسب رو دارن ایجاد کردن. اینکه حالا شرایط چجوری بوده و کشور قوانین حاکمیتی، قوانینی که لازم هست برای پشتیبانی فناوران در پارک‌های علم و فناوری، اینا همه مهم بوده که بایستی در واقع منظور بکنیم. و الان فکر می‌کنم که کشور با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی که به صورت دستور رهبر معظم انقلاب در ارتباط با این که این اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانش بنیان گره بخوره،
بله،
و اقتصاد دانش بنیان راهی جز پارک‌های علم و فناوری و ایجاد فناوری از دانشی که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ایجاد میشه نداره، لذا به نظر میاد توی چند سال آینده که در خدمت دوستانمون هستیم اوج بگیره و انشالله بتونه کمک کنه به درآمد ناخواسته به کشور.
انشالله. آقای دکتر زارعی، یکی از اون خدماتی که پارک‌های علم و فناوری دارن بحث ثبت اختراعات و حمایت از کارآفرین هاست. در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران چقدر از کارآفرین ها و مخترعین حمایت میشه؟
ببینید این سوال خیلی کلیه. میدونید که فناوری میتونه در سطوح مختلف مفهوم پیدا بکنه.
بله.
از نظر آمادگی برای اینکه وارد بازار بشه، لذا بر اساس همین آمادگی سطح تکنولوژی، حالا چه تکنولوژی سخت چه تکنولوژی نرم، اساساً پارک‌ها برای هر کدوم از بخش‌ها برنامه‌های خاص خودشون دارن. بخش‌های پایین‌تر با در واقع حمایت‌های مالی کوچیک و حمایت‌های پشتیبانی بزرگ مثل مسائل حقوقی، مسائل بیمه، مالیات و مستقر کردن در مراکز رشد میتونن کمک کنن. در مراحل بالاتر آوردن سرمایه‌گذارها و استفاده از ونچر کپیتال‌ها یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت در واقع صندوق‌های فناوری نوآوری که کمک می‌کنن به این شرکت‌های فناور در پارک‌های علم و فناوری. لذا مجموعه یا رنج وسیعی از خدمات در پارک‌ها برای شرکت‌های فناور وجود داره.
آقای دکتر زارعی، با توجه به اینکه شما ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رو بر عهده دارید، اگر بخوایم رزومه در واقع این پارک علم و فناوری رو مرور بکنیم، چه شاخصهایی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟
شاخصها، ببینید، پارک علم و فناوری باید نهایتاً به اقتصاد دانش بنیان کمک کنند و در درآمد ناخالص ملی مؤثر باشند. ما پارسال بیش از 1,000 میلیارد تومان درآمد شرکتامون بوده.
بله.
بیش از 130 شرکت مستقر داریم، بیش از 50 شرکت عضو داریم و شعبه های ما در کرج، در واقع و قسمت های مختلف شهر و حتی شهرستان ها، چون دانشگاه تهران با وسعتی داره به عنوان یه دانشگاه جامع در کل کشور در واقع خدماتش توزیع شده، این پارک هم توزیع شده. لذا ما ضمن این که شرکت های متفاوت در سطوح متفاوت پشتیبانی میکنیم، کمک میکنیم که اینها شرکت ها با فناوری هاشون بتونن در درآمد ناخالص ملی کمک کنن.
جناب آقای دکتر زارعی، ما میدونیم که خب این پارک های علم و فناوری یک نقش خیلی مهمی رو توی تولید ثروت دارن و عموما از ارزش افزوده بالایی در حقیقت خدماتشون داره. ما دو تا نگاه میتونیم به این موضوع داشته باشیم. یکی در مثلا در حوزه صنعت، یک نگاه این هست که دارید صدای منو جناب دکتر؟
بله بله، ولی خیلی خیلی آروم دارم صداتونو. اینجا من الان تو نمایشگاه هفته پژوهش هستم.
بله.
که پارک ها و در واقع معاونت های پژوهشی دانشگاه ها پرفایی خوبی دارن.
بله.
و همینجا دعوت میکنم مردم عزیزمون که تشریف بیارن و نزدیک ببینن اتفاقاتی که افتاده، زحماتی کشیده شده، خبرهای خوشحال کننده بشنون. همیشه همش میشنویم که حالا این نشد اون نشد، بیان ببینن که این جوانها و این فناورها در کشورمون چه زحماتی کشیدن و زحمات اینجا به منصب ظهور گذاشته شده، به معرض دید گذاشته شده. تشریف بیارن ببینن. من در خدمتتون هستم، یکم بلندتر، تو خیلی اینجا ازدحام هست.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که جناب دکتر زارعی، ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم به پارک‌های علم و فناوری، چون اینا بالاخره در تولید ثروت یک نقش خیلی مهمی دارن، خدماتشون ارزش افزوده بالایی داره. دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. مثلا در حوزه صنعت، یکی این که به عنوان مثال یک صنعتگر حالا با توجه به نیاز خودش مراجعه میکنه به شرکت‌های دانش بنیان و یا پارک‌های علم و فناوری که حالا یا تابعه خودش هستن یا نیستن.
بله.
که بتونه اون خدمات رو بهشون ارائه بده. یکی این حالته. یکی هم این حالته که خود شرکت‌های دانش بنیان محصولاتی رو یا خدماتی رو برای عرضه دارن که سرمایه‌گذاران بیان توی سرمایه‌گذاری کنن و حالا مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
این دو تا نگاه مختلفه. یکی این موضوع رو من می‌خواستم شما یه ارزیابی کنید که بیشتر مثلا سنگینی به کدوم سمت بوده، بیشتر روی بحث عرضه بوده یا تقاضا. و یک مورد دیگه این که ما آیا در بحث مدیریت کلان در کشور آیا از شرکت های دانش بنیان استفاده میکنیم یا خیر؟
قسمت اول فرمایش شما رو من باید عرض کنم. از اونجایی که در واقع پارک ها در واقع فناوری هایی که دارن اساساً